الله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا این جلسه نکاتی در مورد عمق ظهور صیغه امر در وجوب و اون تنبیه اول باید عرض کنیم و در واقع مرتبط با اون جلسات استظهاری که وعدشو دادیم چند وقتی بار ادامه بدیم، فکر کنم این جلسه طبق شماره بندی های قبلی جلسه پنجم بشه که یه جلسه ذیل جلساتی ذیل مقدمه داشتیم. این اولین جلسه یه که ذیل باب در واقع ابواب خود مقصد اول و بحث امر داریم. ما تو هر بحثی اون جلسه ایش که پیوند بیشتری با اون مباحث نظام، مباحث استظهاری و مباحث الفاظ مطلوب داره رو تذکر میدید که حالا اینه یه جا جدا جمع بشه، میتونه سیرش مفید باشه. اما چرا این جلسه رو عرض میکنم که جلسه مهمیه از حیث مباحث زبانی؟ چون اینجا جای خیلی مهم و حساسه، یعنی جایی که ما رسیدیم به بحث صیغه امر و تمرکز صفحه 81 و 82 روی ظهور صیغه در وجوب و اون تنبیه اول که نه تنها صیغه امر در وجوب ظهور داره بلکه جمله خبری که دلالت بر طلبم بکنه در وجوب ظهور داره. اون نکته خیلی اساسی و مهم که این جلسه میخوام بهش بپردازم و یه مقدار متنم مونده تکمیل بکنیم اینه که ببینید اصلا شروع مباحث الفاظ با بحث امره. به بیان بعضی گمان کردن مثلا مباحث الفاظ امر و نهی محور چیده شده و این مثلا درست نیست. ما این جلسه میخواییم توضیح بدیم که چرا امر و نهی انقدر محوریه و میخواییم در نهایت این جنبندی رو بکنیم، عبارات رو بخونم براتون، سیر تاریخش رو توضیح بدم که به یک معنا خود امر و نهی موضوعیت نداره. همون چیزی که هی تاکید میکرد ایشون صیغه افعل و ما شابه ها، این وجوبه که موضوعیت داره. در واقع ما به امر و نهی من حیث این میپردازیم که در نهایت میخواد حکم وجوب و حرمت ازش برداشت بشه. در نتیجه امر و نهی به عنوان مصداق بارز و مثال بارز آن چیزهایی است که میتوان از آنها حکم وجوب و حرمت فهمید. در واقع میخواستیم یه اسم جامعی برای این باب بذاریم، میشد این کار کرد اسمشو بذاریم به جای که بگیم مثلا ایشون وارد میشه میگه مثلا باب اوامر، یا همه بزرگان مثلا یه بابی دارن باب اوامر، یه بابی دارن نواهی، بذاریم باب الفاظ مبین حکم خیلی عام‌تر، یا بخوایم اخص‌تر بذاریم الفاظ مبین وجوب، یعنی الفاظی که ظهور در وجوب دارند یا الفاظی که یمکن ظهور در وجوب داشته باشند. دقت می‌کنید؟ یعنی محور امر نیست یا محور طلب نیست، محور وجوبه. ما میگیم آقا امر دلالتش و وضعش برای طلبه، حالا البته طلب با همون نکات مهمی که مثلا نسبت طلبی است و اینا معنای حرفیه. خلاصه معنای امر طلب، طلبم چه امر در واقع معناش طلب باشه، چه جمله خبری معناش طلب باشه، چه هر چیز دیگه معناش طلب باشه، طلبم ظهور در وجود داره به حکم امر که طبق مبنای امر گذاشت. میخوام بگم اون نکته اصولی که برای ما مهم بود آخرش استفاده وجوب و حرمت، یعنی استفاده حکم، بخوام در یک کلام بگم استظهار حکم الزامی، چه وجوب چه حرمت. اونی که در واقع نقطه دقیق تمرکز مباحث اصولی استظهار حکم الزامیه. حالا این استظهار حکم الزامی از هر چی میخواد باشه، البته غالبا استظهار حکم الزامی از لفظ امر و نهی، لفظ که میگم منظورم صیغه امر و نهیه، ولی خب یه وقتایی هم از جمله خبری است، یه وقتایی هم از چیزای دیگه است. فرض کنید از واژه کتبه و فرزه و نمیدونم خدا لعنت کنه مثلا کسی که این کارو میکنه ازش حرمت بفهمیم. خلاصه اونی که مدار بحث امر، یعنی اونی که ما رو رفتیم تو بحث امر و نهی اصلا که آخرش به این نتیجه برسیم که آقا آیا اینا دلالت بر وجوب یا حرمت میکنن یا نه. میخوام بگم نگاه کنید امر و نهی و میشه یه موقع خیلی خوش و متسلب تمرکز رو فقط امر کرد که میخوام بهتون بگم شاید از بعضی کتابای اصولی قدمای و بعد از قدما آدم این احساسو بکنه، ولی قرائنی هست که من امروز بعضیشو براتون میخونم که قطعا خود قدما بلکه تمام طول تراث ما حواسشون به این نکته بوده. حالا بذارید یه سری بی سواد اخیرا یه حرفایی میزنن اونا اصلا خیلی عجیبه برام، با یه قاطعیتی میگن آقا اصلا کل تراث ما اینو حواسش نبوده. بابا شما خود دو تا کتاب بخون، سه تا کتاب بخون، همینجوری نباید که حرف زد. حالا به هر حال همرم متهم به بی‌تقوایی و فلان هم میکنه، جرأت جالبی دارن اینا. به هر حال عرضم اینجاست اون چیزی که محور در واقع مباحث الفاظ اصوله، قبلا صحبت کردیم که اصول موجود تمرکز روی کشف حکم داره، اونم حکم الزامی. توی یکی فکر کنم جلسه قبل یا قبل‌تر از اون که تو بحث این مباحث استظهاری بود به عنوان جلسه اول از ورود به باب الفاظ توضیح دادم که آقا این فصول و ابوابی که تو مباحث الفاظ هست خیلی لازمه، ولی یه فصول دیگه باید اضافه بشه. یکی از فصولی که اونجا توضیح دادم این بود که فقط نباید منحصر به استظهار حکم شد. توضیح دادم میشه حکم غیر الزامی، حتی احکام وضعی، حتی موضوعات، اونا رو اونجا توضیح دادم. اما حالا تمرکزمون رو حیطه فعلا ناحیه حکمه. در یک کلام بپرسیم آقا حکم الزامی که اصول موجود غالبا تو اون محور صحبت میکنه، حکم الزامی از چه چیزهایی استظهار میشود؟ این اون سوال محوریه. اگه حواستون به این نباشه تو بحثای امر و نهی گم میشید، کما اینکه بعضی برهه ها تو علم اصول این اتفاق متاسفانه افتاده. یعنی تو امر و نهی انگار خودش موضوعیت پیدا کرده، در صورتی که امر و نهی طریقیت داره برای رسیدن به این نکته. اون نکته محوری چیه؟ در یک کلام نکته محوری مباحث در واقع الفاظ موجود که روی حکم تمرکز داره، اونم رو حکم الزامی. چرا باب امر و نهی شکل گرفته؟ چون نکته محوریش استظهاره. حکم الزامی از هر لفظ و دالی میخواد باشه. در واقع سوال اینه، اگه اینوری سوال رو میپرسیدیم واضح تر بود. یعنی ببینید ما با اون ساختاری که اومدیم اصلا چه نیازی به اصول داریم و چه نیازی به مباحث الفاظ داریم، بعد محور مباحث الفاظ استظهار شد، اینا رو توضیح دادیم تو جلسات قبل که منظورم اون جلساتی که ما به استظهاره توضیح دادیم چرا محور مباحث الفاظ باید استظهار باشه، یهو اینجا قطع میشه، یهو میاد تو امر و نهی. یعنی احساس میکنید آقا یهو رفتیم توی بحث خاص. نه، یه حلقه مفقوده اینجاست، اونم دقیقاً اینه که آقا حالا اصول موجود همون روند رو بیاید محور مباحث، همون چند مرحله بیاید تا برسید به اینکه محور مباحث الفاظ باید استظهار باشه. مباحث این حلقه مفقوده اینجاست، در واقع اصول موجود روی حکم الزامی تمرکز داره که ما توضیح دادیم میتونه تو چیزهای دیگه هم کار بکنه، اما خب مهمترینش همین حکم الزامیه. حالا باید بریم ببینیم از چه چیزهایی میتوان اینجا این دقیقاً حلقه مفقوده اینجاست، از چه چیزهایی میتوان حکم الزامی استظهار کرد. این سوال محوریه. حالا تو جواب این که از چه چیزهایی، از چه چیزی، از چه دوال لفظی، از چه الفاظی میتوان حکم وجوبی یا حکم در واقع حرمت، یعنی حکم الزامی در یک کلام، استظهار کرد، جواب چی میدیم؟ میگیم اون شاه فردش و اون چیزی که غالبا میشه ازش حکم الزامی یعنی وجوب یا حرمت استظهار کرد، غالبا امر و نهیه. یعنی اونم چی به طور مشخص؟ صیغه امر و صیغه نهی. چرا؟ چون اصلا صیغه امر و صیغه نهی اصلا تو زبان عرب بلکه تو تمام زبانهای عالم اون چیزی که برای امر و نهی مخصوص هست اون غالبا در استظهار اون به کار میره. از اون بر متکلم که میخواد بایدها و نبایدها یعنی احکام الزامیشو برسونه از اون استفاده میکنه. اما حواستون باشه این فرد غالبیه، نه اینکه فرد منحصر باشه. خب الان اصول موجود چجوری تبدیل شد؟ نیمد محور سوالایی بذاره از چه چیزهایی حکم الزامی استظهار می شود، تیتر رو این بذاره، بعد بیاد بگه آقا اصلا یه چیزهایی داریم و اصلا تو اون زبان گذاشته شده برای رسوندن احکام الزامی تو هر زبانی. مثلا تو زبان عرب اون صیغه خاص امر و صیغه خاص نهی. البته یه چیزایی هم هست با مثلا غالبا اینو میرسونه یا به قرینه میرسونه یا اینو بیاد دستبندی کنه. چجوری گذاشتن؟ وقتی تیتر رو نذاشتن از چه دوال لفظی از چه چیزهایی میتوان حکم الزامی استظهار کرد بعد بیان سراغ امر و نهی، یه کله اول گذاشتن چی؟ امر و نهی. بعد میان توش هی سعی میکنن با اون مشابهه ها و نمیدونم با اون مثلا میگه ایل لغتن و با هر کلمه ای ما میتونیم مثلا طلب رو برسونیم، اینم داخله به هی میان در واقع اون فرد غالب و تیتر قرار دادن، هی تو بحث سعی دارن اینو تعمیمش بدن. من میگم حواستون باشه با همون محوری که اومدی، مثلا ما چه نیازی به اصول داریم اولا، ثانیا چه نیازی به مباحث الفاظ اصول داریم، بعد از اینا نتیجه گرفتیم مباحث الفاظ اصول باید استظهار محور باشه، از اون برم اصول موجود تمرکز رو حکم الزامی فقط داره. خب این سوال دقیقا همینجا به طور طبیعی تولید میشه، از چه الفاظی از چه ساختارهای زبانی میتوان استظهار حکم الزامی کرد؟ بعد به این برسیم که خب غالبا اون چیزی که تو زبان عرب گذاشته شده رسما صیغه امر و صیغه نهی، البته چیزهای دیگه ای هم هست. وقتی ما امر رو گذاشتیم تیتر، هی بقیه رو مجبوریم هی حالت الحاقی رو بچسبونیم به این، یه بحث منسجمی هم نمیشه. اگر ما این کارو میکردیم، من حالا اتفاقا میخوام شواهدی براتون بیارم، بعضی عباراتو بخونم، بحثش البته میتونه خیلی گسترده باشه دیگه، درس خارج اگه باشه آدم خیلی راحت همه چی رو میاره میکنه، ولی اجازه مجبوریم به چند تا ارجاع بدم بهتون. خودتون میبینید تو طول تراث حواسشون به این بوده، اصلا چیزی نیست که بنده بگم یا کسی بگه، تراث کاملا حواسشون به این بوده. فقط یه مشکل وجود داره، وقتی در مقام نگارش قرار میگیرن تیتر رو نمیذارن مثلا مثلا کل دال لفظی که مثلا یمکن یفید و مثلا ظهور، یا اینکه ما بتونیم از اون استظهار ظهور کنیم، مثلا یم بقیدن و استظهار و ظهور منها، مثلا منهم، این همچین تیتری نمیذارن، میان تیتر رو میذارن صیغه امر، بعد هی تو دلش بهش سعی میکنن تعمیمش بدن، این گم میشه آروم آروم تو مسیر تاریخی، تو اذهان این بولد نمیشه، حالا به قول شما امروزی ها یا به قول ما خلاصه گلدرش نمیشه دیگه، به چش نمیاد. این مشکل باعث میشه که یه سری از مباحثی که میشد تو همینجا خوب مطرح بشه تو طول تاریخ خیلی فرعی مطرح شد. نمیخوام بگم تو ذهنشون هست استفاده هم میکنن، فقط خوب وقتی ننویسیش یکم به هم میریزه. مثلا اگه ما اینجا تیتر رو میذاریم امر، بعد میایم تو دلش میخوایم هی بهش الحاق کنیم، مجبوریم به صورت یه تنبیه بگیم آقا تنبیه اول، ظهور جمله خبریه ای که دلالت بر طلب داره در وجوب، یعنی میگین آقا من بحثم تو امر بود، بعد دلالت امر بر وجوبم بررسی کردم، ولی ساختارهای دیگه ای هم هست که ظهور در وجوب داره، مجبوره صورت تنبیه اینو الحاق کنی. ولی از اول اگر میذاشتیم این بحث چیست؟ این بحث تمام در واقع آن چیزهاییست که میتوان از آنها استظهار وجوب کرد، یعنی در واقع بابو بذاری باب وجوب، محور رو بذاری وجوب، خلاصه استظهار وجوب. بعد میگه خب اینجا ما مثلا سه تا زیرفصل داریم، یکی از اون زیرفصل ها میشه، یعنی مهمترینش و اولین زیرفصلش میشه چی؟ میشه امر. چرا میشه امر اولین و مهمترینش؟ چون میگی که آقا اصلا امر در زبان عرب و مثلا تو زبان عرب صیغه امر، تو هر زبان دیگه یه چیزی متناسب با همین امر هست که اصلا تو زبان گذاشته شده برای اونی که بخواد باید و نباید و برسونه. این میشه اون در واقع مبحث اصلی. البته یه مباحثی هم قشنگ در عرضشه، مثلا میای یه فصلی در کنار همین امر باز میکنی، تمام الفاظی که تمام لغتهایی که میگی، تمام لغاتی که متکلم به طور عام و متکلم خاص محل بحث ما، که کی باشه متکلم خاص محل، شارع یعنی خدا و پیغمبر، از اون الفاظ برای رساندن وجوب غالبا استفاده میکنن. بعد میای اونجا مثلا 10 تا 20 تا 30 تا لغت رو فهرست میکنی، مثلا لغت اول همین فرزه، کتبه، نمیدونم مثلا اونایی که در واقع فرض کنید مثلا لازم، لابده، نمیدونم حق علیکم فلان، یا مثلا ولی اصلا خود وجبه، رجوع وجب علیکم فلان. این الفاظ رو میگی آقا اینا شارع ما خیلی از این الفاظ برای رساندن وجوب یعنی برای رساندن حکم الزامی استفاده کرد. این میشه قشنگ یه بابی کنار امر. این الان جاش خالی بود، وقتی بحث و کلام کنی قشنگ جاشو در واقع پیدا میکنه و خیلی بحثای دیگه. حالا من عرضم نیست اگه بخواد کسی کتاب اصول رو این کارو بکنه به هم بزنه فضا رو، ولی باید اینو خوب تقریر کنیم که ما الان سعی داریم این کارو بکنیم. من چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. این که گفتم تو تراس در واقع حواسشون به این هست، چرا؟ دقیقاً مرحوم مظفر الحمدلله رو خوب منعکس کرده. نگاه کنید مرحوم مظفر همون ظهور صیغه در وجوبه که شروع کرد، گفت اختلاف اصولیون فی ظهور صیغه امر فی الوجوب و فی کیفیت الاقوال، میگه ول خلاف و یشمل صیغه افعل و ما شابهها. ببینید اینجا میگه و ما شابهها، اینو تاکید داره. یا مثلا فرض کنید که میاد توی بحث همین صفحه یعنی سه جاست که خیلی خوب اینو سعی کرده، یعنی یه دغدغه مرحوم مظفر جا براش نه، همین دغدغه‌ای که عرض کردم جا براش نداره، سه جا هی به این اشاره میکنه. یکی صفحه 79 پاورقی یکش، خاطرتون هست دیگه، صفحه 79 پاورقی یک، یکی هم همین صفحه 81 خط دوم که خوندم، یکی هم اول تنبیه اول. این سه جا هی سعی داره همینو برسونه. نیا کنید تو پاورقی یک صفحه 79 که پاورقی خود مرحوم مظفره چی گفت؟ تو متن گفته بود صیغه امر ای هیئتو که صیغه افعل و نحوه ها. تو پاورقی صفحه 79 سعی کرد این نحوه ها رو باز کنه، گفت نحوه ها مثل این این این. بعد تو صفحه 81 هم دوباره گفت این اختلاف در وجوب تو ما شابه هست صیغه افعل هم هست. بعد میاد اول تنبیه اول چی میگه؟ میگه اعلم ان جمله خبریه که در مقام انشاء طلب باشه شأنها شأن صیغه افعل فی ظهورها فی الوجوب، یعنی دوباره داره این الحاق رو میرسونه. کما اشار الیه سابقا به قول نا صیغه افعل و ما شابه ها. خب بگم نگاه کن وقتی یه باب جدا قشنگ نداره ایشون حرفشو خیلی راحت اونجا بزنه، مجبور هی جاهای مختلف هی اشاره کنه به این ها حواستون باشه. بابا چرا این کارو میکنید؟ قشنگ یه بابی قسیم باب امر قرار بدید، بگید آقا این باب امر چون امر اصلا اساسا برای این کاره و قاعده کلی داره، یه بابی هم که قاعده اونقدر کلی مثل امر نیست ولی مثلا به دلایلی غالبا از این استفاده میشه. بعد شروع کن توضیح دادن، هی تیکه پاره هی پاورقی اونجا هی بگو ماشبه ها، این منسجم نمیشه. خب میگم مرحوم مظفر خیلی کار عالی انجام داد، البته این کار ایشون نیست. من به شما بگم همه تراس تقریبا این کارو کردن، همه تراس که میگم همه تراس. مثلا اونایی که حالا خیلی بگم واضح‌تر و در واقع صریح‌تر که به چشمتون بیاد مثلا این فرمایشو دارن، این همین حالتی که آقا امر یه مصداقه، البته اصلا مشاور مصداق اصلی مهمه ولی خب یه مصداقه. مثلا فرض کنید من از همین زمان حاضر شروع کنم برم عقب، تو همین زمان حاضر خیلی ها دارن و میگم این تقریبا همه دارن، چند تا رو من احساس کردم مثلا شاید بیانشون واضح تره یا حداقل اینا به چشم من بیشتر اومد. مثلا میتونید آیه بروجردی رو ببینید تو بیان الاصول صفحه 138، بیان الاصول تقریر آیه صافی از بحثای آیه بروجردیه، 138. فب ای لفظن انشأت طلب، میگه به هر لفظی، فب ای لفظن، به هر لفظی که انشاء شده باشه طلب، یکون حاله حال امر، میگه حالش حال امره، من غیر فرق بین چی و چی و چی. ببین هر لفظی که پس ملاک چیه؟ ملاک اینه که ببین میگه طب ای لفظه اون شعر طلب، اون لفظه طلبو برسونه، بعد ما از طلب چی میفهمیم؟ حالا طبق مبانی مختلف یا به عقل یا به اطلاق یا به هر چی از طلب وجوب میفهمیم. البته من یه حاشیه‌ای به فرمایش بروجردی دارم، اما نباید ملاک رو بذاریم به ای لفظ اون شاید طلب، یعنی ملاک همون ملاک آخر نهایی رو بگید، وجوب. ببین امر دلالت بر طلب می کند، طلب هم در مقام مولویت و عبودیت ازش وجوب می فهمید. امر وضع شده برای طلب، طلب اشکال نداره بگیم و غلط نیست، ولی خب اون ملاک آخر وجوبه. یعنی از چه الفاظی ما وجوب میتونیم استظهار کنیم؟ مثلا آی بروجردی احتمالا جوابش اینه که از هر لفظی که در آن مقام طلب فهمیده شود، یعنی اگر طلب در مقام مولویت و عبودیت فهم شود اون ظهور در وجوب دارد، از اونی که برای ما مهم آخرش چیه؟ وجوبه. بله طلب، حالا گفتم طلب و بعث و مثلا امام یکم سعی داره با هم فرق بذاره، ولی منو مزفت طلب و بعث رو یکی گرفت، تقریبا همون فضا، حالا خیلی سخت نگیرید، بله طلب و بعث یکیه. مثلا خود مرحوم مظفرم که این بیانو داشت، یه جایی که دیگه خیلی به نظرم آتشین این بحث رو سعی کرده بگه، صاحب در واقع کشف الغطاء، کاشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، خیلی با اینکه یه اصول خیلی مختصری داره، کاشف الغطاء اصولش همون اول کشف الغطاء، کشف الغطاء از جلد یکش یه سری مباحث کلامی داره، همین کتاب فقهشه ها، احتمالاً باید تو سیدی فقه، اگه اشتباه نکنم تو سیدی اصول نباید باشه، تو سیدی فقه برید کشف الغطاء رو ببینید، حالا من کتابش هست حسن خدمتش، فن اول اعتقادات، یعنی با اعتقادات شروع میکنه، فن ثانی فی بعض مطالب اصولیه، اینجا یه اصول مختصری کاشف الغطاء میاره که به نظرم خیلی مهمه، مخصوص صفحه 156، صفحه 156 که بحث اصلا در واقع ایشون تیتر نمیذارن، اصلا میگه بحث سامن فی ان ما دل على مجرد مطلق طلب، همون که عرض کردم طلب، بعد میاد شروع میکنه میگه دارش صفحه 156 میگه که و تخصیص البحث به صیغت، خیلی این دو سه صفحه رو بخونید، یعنی از صفحه 155 56 این دو صفحه رو، حالا یه صفحه این برای یه صفحه اونورش رو بخونید، مخصوص این صفحه 155 همش همینو هی تاکید میکنه، اینجا شاید واضح تره، و تخصیص البحث به صیغت الامر فی کلام کثیر منهم، یعنی اینکه بحث رو اختصاص دادن به صیغه امر در کلام بسیاری از اصولیون، یمکن تنزیله او علی المثال، میبینید، یعنی به عنوان یه مثال، به عنوان مثال بارز از چی؟ از همون بحثی که همه آنچه که میتوان در نهایت از آنها استظهار وجوب کرد، البته تمرکز این بزرگان روی طلبه، یعنی طلب فهمیده بشه بعد اون طلب ازش استظهار وجوب بشه، او بیان اقتضای، این مهمه، او بیان یه چرا فقط صیغه امر رو گفتن، با اینکه خودشون همه، ببین خب میگم اینا شاهد ها، با این که همه بحثشون عامه، ولی چرا تمرکز رو صیغه امر کردن؟ میگه یا به عنوان مثال گفتن، اینجاش مهمه، او بیان اقتضای صیغه من جهت نفسه ها، یعنی این که آقا صیغه امر مثلا یه خصوصیتی نسبت به بقیه داره، مثلا ماده کتبه و فرضه و خیلی چیزایی دیگه مخصوص بیان باید و نباید نیست، بله خیلی وقتا شارع از اونا برای بیان باید و نبایدهاش استفاده میکنه، اما اونی که اصلا در اساس زبان برای باید و نبایده صیغه امره، او بیان افتضاح صیغه، یعنی صیغه امر جهت نفسه، لأن ما اداها انما جاءت دلالته من ملاحظت احوال المخاطبین والخطاب، میگه بقیه تا حدی نیاز به قرینه و چی و چی، حالا این چقدر این حرف درسته یا درست نیست رو کاری ندارم، ولی میخوام بگم مثلا دغدغه رو نگاه کنید، حالا مثلا اینم کاشف الغطاء میخوام بگم بدونید همه اینو دارن، یا مثلا بریم عقب‌تر یه پله، خود بیانی، خود عبارتی که من حالا نوشته بودم جایی اگر پیداش بکنم، خود عبارتی که در واقع قوانین داره، قوانین هم شبیه همین، ببخشید میگم قوانین قبلش، من معالم، خود عبارتی که معالم داره، حالا نوشته بودم جایی پیداش کنم بخونم خدمتون، اونم بیان شبیه همینه ها، صیغه افعل و ما فی معناها، همون تو قوانین همینجا که شروع میشه میگه صیغه افعل و ما فی معناها، معالم چی میگه به قوانین میگم معالم، قوانین نام دارن و نه اینکه ندارم، من میخوام بگم که همینجوری میخوام یه سری نشون بدم، بخوام همه رو بخونم، همه دارن به یه معنا، حالا ممکنه بعضی ها مثل کاشف الغطاء واضح تر، بعضی یکم، یا دیگه به عنوان نماینده تام الاختیار اصول قدما نهایه علامه هلی، نهایه علامه هلی اصلا مفصل اینو داره، اصلا یه بحث خیلی مفصلیه که مطمئنا حوصله‌تون سر میره اگه بخواید جدی ببینیدش، من حالا اینو عرض کنم که اصلا قدما که مخصوص مثلا نهایه علامه هلی یکی از در واقع اصلی ترین نماینده ها و یک کتاب جامعیه، اصلا ورود و خروجشون به بحث امر و نهی اینجوری که ما ورود میکنیم نبود، میخوام یه نکته ای بگم، قدما اصلا طوری ورود و خروج به بحث امر و نهی میکردن که عملا این تو دلش بود، همین بحثی که دارم میگم، نگاه کنید امروز ما چجوری وارد بحث امر و نهی میشیم. میگیم شروع میکنیم مثلا بحث امر، میگیم ماده امر صیغه امر، درسته؟ ماده امر هم تمرکز میکنیم رو همزه و میم و را، صیغه هم که افعل. اصلا قدما اینجوری ورود نمیکنن. مثلا شما همین نهایت الوصول الی علم الاصول که معروف به نهایت الاصول علامه حلیه رو ببینید، قدما همه اینجوریان. ببینید نمیان بگن آقا ما یه بحث تو ماده داریم، یه بحث تو هیئت داریم. دقت کنید این سبک از طور مشخص از هدایت المرسلین شروع شده. این سبک اصلا با امر که شروع میکنم میگن یه بحثی تو ماده داریم، یه بحثی تو هیئت داریم، که حالا توضیح میدم. یه حرفی صاحب قوانین زده، بعدش محمد تقی صاحب هدایه اونو این شکلی در آورده، دیگه اون رایج شده، دیگه اومده تو بیان مثلا شیخ انصاری و بعدم مثلا صاحب کفایه و بعدم همینجوری همین که رسیده به ما مشهور شده. ولی قدما رو ببینید اصلا اینجوری نیست. قدما شروع که میکنن میگن آقا، میگن باب امر، حواستون باشه، میگن باب امر، ولی اصلا امر رو نمیان بگن آقا ما یه ماده امر داریم، همزه و میمورا یه صیغه امر داریم تمام. نه، میگن آقا امر یه حقیقت و هویتی داره، هر چه که با آن بتوان امر کرد. به خاطر همین میگن قول مخصوص. حالا من وقتش نیست بخوام مفصل توضیح بدم، ولی اجمالا حواستون به این باشه. نگاه کنید میگن باب امر، فقط منظورشون ماده امر و صیغه امر نیست، اصلا تیتر خود نهایه رو نگاه کنید بخونیدش، میگه آقا حقیقت امر چیست. حالا با هر چی میخواد باشه، میخواد با ماده باشه، با صیغه باشه، با هر چیز دیگه، اصلا حقیقت امر چیه. بعد میاد دیگه حد امر چیه، یعنی تعریف امر چیه. نگاه کنید یک کاری قدما داشتن، متأخرین راستش یکم اینو خوب درک نکردن، به نظرم کاملا خیلی عالی مباحث آوردن، ولی اون کار قدما یه روح کاری داشت که یکم گم شد. ببین روح کارشون این بود، آقا حقیقت امر یه حقیقتی داره، خود امر یه هویتیه، حالا چه با ماده برسونی، چه با صیغه برسونی، چه با هر چیز دیگه‌ای برسونی، اون حقیقت امر چیه. البته به من بگی قدما اگه تمرکز رو حقیقت وجوب می‌کردن بهتر بوده، حالا بماند این نکته، ولی میخوام بگم قدما رو حقیقت امر بحثشون بوده، نه رو ماده و صیغه. وقتی طرح بحث میکردن چی کار میکردن؟ میگفتن آقا ما میخوایم درباره حقیقت امر صحبت کنیم. بعد میومدن اول میگفتن امر لغتاً، امر اصطلاحاً. دقت بکنید، نمیگفتن ماده و هیئت ها. دقت بکنید خیلی مهمه اینه که میگم، میگفتن امر لغت. این وقتی میخوان درباره حقیقت امر صحبت کنن، در واقع میخوان بحثو عام کنن. ولی وقتی شروع به بحث میکردن میگفتن آقا ما که میخوایم درباره حقیقت امر صحبت کنیم، امر در لغت به چه معناست؟ دیدی تو بحث مرسوم اول میگن تو لغت به چه معناست، بعد میگن تو اصطلاح. میگفتن امر در لغت به این معناست، حالا اصطلاحا به اینو میگیم امر. به خاطر همین تیتر همون نهایه را نگاه کنید، این واضحه. یه فصلی داره، فصل حقیقت امر اول، بعد فصل بعدیش فی حد امره. تو حقیقت امر سعی میکنه چیو بگه؟ بگه آقا امر در لغت اصلا به این معناست، که مقدمه‌ای بشه برای که بگه در اصطلاح به چه معناست. واضحه چی دارم میگم؟ بعد خودشون تصریح دارن که آقا اختصاصی در واقع به صیغه نداره. حالا این اومد جلو، اومد جلو تا رسید به صاحب معالم، درسته؟ بعد نگاه کنید همون انقطاع تاریخی اصول که در دوره اخباریگری پیش اومد ضربه زد به اصول ما. شما به این نکته توجه بکنید، همیشه اصول بعد از اخباریگری که مثلا اصول کی باشه، به طور مشخص صاحب قوانین، صاحب هدایه و سه تا کتابی که بعد از اخباریگری، خب خیلی کتابای جامعی شد دیگه، به ترتیب در واقع قوانین میرزای قومی، مفاتیح سید مجاهد و هدایت المرسلین محمد تقی. این سه تا کتاب باید حواستون باشه یه جاهایی خوب حرف قدما رو تلقی نکردن. دلیلش هم به نظر دلیل اصلیش هم این انقطاع تاریخی 100 سال 200 سال است که متاسفانه اخباریون ایجاد کردن. یه مقدار استاد و شاگردی ها ضعیف شد تو علم اصول. یه نمونش به نظرم اینجاست، مثلا اولین کسی که آدم احساس میکنه این فضا رو خوب کامل مثلا تلقی نکرده، صاحب قوانینه. صاحب قوانین خیلی عظمت داره، دیدید من تو مباحث الفاظم چقدر ایشونو قبول دارم و چقدر ازشون نقد کردم، ولی به هر حال این باعث نمیشه که آدم از بحث علمی چیزی کم بذاره. صاحب قوانین همین جلد یک صفحه 170 تو تو همین تصحیح آیه چیه صبح چی صبح جلد یک صفحه 170 ببینید بحث تو همین بحث امره میگه فإن کلام القوم ها هنا مشوشون، میگه کلام قوم اینجا مشوشه، یعنی ایشون خوب نتونسته جمع بندی بکنه، احساس میکنه مشوشه، میگه فروبما وقع الاشتباه، بعد میگه چه بسا این تشویش به خاطر چیه شروع میکنه دلایلشو گفتن، اولین دلیلو چی میگه؟ میگه فروبما وقع الاشتباه بین الماده و صیغه، چه بسا این تشویش به خاطر چیه خلط بین ماده و صیغه است. ببین اولین نفری که سبک امروزی که ما میایم تو ام میگیم ماده ام صیغه ام از اینجا شروع میشه، این خیلی مهمه، اینا راحت به دست نیومده ها، دقت بکنید، قدمای فضایی داشتن، همین فضایی که توضیح دادم، صاحب قوانین به نظر خوب این فضا رو در واقع نظام بحث قدما رو در واقع تلقی نکردن، میگن مشوش کلامشون، خودشون یه راهکار ایجابی میدن، چی میگن؟ میگن اگه ما بیایم تفکیک بین ماده و صیغه بکنیم اون تشویشا برطرف میشه. البته خودشون خیلی مفصل این کارو نکردن ها، کی بعد از ایشون مفصل این کارو کرد؟ که اصلا ساختار بحث امر رو از فضای قدما دیگه خارج کرد، قدما حقیقت امر رو بحث میکردن، با این حرف صاحب قوانین ذهن محمد تقی تو شرح هدایت المرسلین تحریک شد که اصلا بیا تبویب مباحث امر رو همین فضا قرار بده. شما همین در واقع چیزو ببینید، شرح معالم همین هدایت المرسلین رو ببینید، جلد یک صفحه 565، در واقع هدایت که ریشه سبک امروزیه که متأثر از صاحب قوانین هم هست. ایشون چی میگه تو هدایت جلد یک صفحه 565؟ الکلام فی بیان معنی الامر یقو فی مقامات، اصلا رسما از اول اینجوری تبویب میکنه، میگه چند مقام میکنه، اون دوتاش مهمه، یک بیان مفاد ماده امر، فی بیان مفاد صیغه، قشنگ ماده و صیغه رو اینجا از هم جدا میکنه. البته دقت کنید مقسمو چی میذاره، میگه الکلام فی بیان معنی الامر، باز ایشون یه ریشه ای از قدما تو کارش هست، میگه معنی الامر، معنی الامر دو تیکه میشه، ماده امر صیغه امر، اینجاش یکم متفاوت میشه. بعد از ایشون دیگه اومده تو کار بقیه علما، مخصوص در واقع کفایه، دیگه بقیه هم از رو کفایه، این یه مشکلیه که متأخرین متاسفانه باش حجت روشی دست به گریبانن، اونم این که خوب رو اصول قدما تمرکز نمی‌کنن، این سیر بحثو ببینن، بعد دیگه یا علی میرن تو چی، ماده امر صیغه امر، ماده امر صیغه امر، در صورتی که روح کار متفاوت بوده و سعی کردم خدمتتون عرض کنم. اینم از این مطلب که می‌خواستم عرض کنم. حالا من به همین بهانه تنبیه اولم همینجا بخونم خدمتتون که دیگه ازش فارغ بشیم، چون همه توضیحاتشو دادم. ببین تنبیه اول هم توضیحی که دادم، میگه آقا میگه نه تنها صیغه، در واقع حرفش اینه، نه تنها صیغه امر دلالت بر وجوب داره، بلکه جمله های خبریه‌ای که دال بر طلب باشن ظهور در چی داره؟ ظهور در وجوب داره. حالا شما بگید آقا چرا فقط ایشون تمرکز کرد رو جمله خبریه دال بر طلب؟ طبق پاورقی که خودم ابو مظفر صفحه 79 زد، ماشابه ها یکیش جمله خبریه در مقام انشا بود، یکی دیگه چی بود؟ ما در واقع چی بود؟ مثلا جمله، فرض کنید اینجا گفت جمله خبریه مثلا اسم فعل هم بود، غیر ذالک هم فرض کنید مثل فرضه و کتبه و نمیدونم حقون و اینا هم هست، همه اینا هست. حالا مصداق واردش که علما معمولا بحث میکنن، یعنی خواستم میخوام بگم از همه اونا میشه اینجا بحث کرد به عنوان حتی تنبیه، ولی تمرکز میکنن فقط رو جمله خبریه داله بر طلب، یعنی در مقام انشاء به کار رفته، خصوصیتی نداره، میشه از همون همه اون ماشابه ها صحبت کرد، مثلا بگو بیشترین نمونه رو داره، خیلی چیزا میشه گفت، ولی به من بگی میگم اون فرضه و کتبه و نمیدونم اون الفاظ، اونا بیشتر از این کاربرد داره. حالا دیگه به این شاید بعد همین رو لیست کرد، نه انقدر واضح نیست، مثلا فرضه و کتبه چرا تو قرآن به کار رفته تو روایات کم به کار رفته، چرا؟ ببینید این سوال مهمیه، اینا رو باید جواب داد. چرا؟ چون اینا تو مقام استنباط به درد میخوره، مثلا توی نماز بعضی چیزها رو خدا فرموده، بعضی چیزها رو رسول، اینا نکاتی داره، از اینا استظهار میشه، حالا دیگه بمونه، ایشون میگه اعلم ان جمله خبریه فی مقام انشاء طلب، میگه وقتی جمله خبریاتونه تو بلاغت داشته دیگه، وقتی در مقام انشاء به کار بره، شأنها شأن و صيغه افعل، مثل صيغه افعل در چی؟ فی ظهور حافل وجوب. من میگم آقا همین فی ظهور حافل وجوب باید محور بحث باشه، یعنی استظهار وجوب از چه در باب علم. کما اشرنا الیه سابقا به قول صيغه افعل و مشابهها که اشاره به همین صفحه 81 داره. میگه ول جمله خبریه مثل قول یختصل یتوزع یصلی بعد از سوال ان شیء یقتضی مثل هذا الجواب و محض ذلك. ببین اینجا داره اشاره به چی میکنه؟ حاجی اشاره به اون روایاتی میکنه که مثلا طرف میاد میپرسه آقا یکی اینجوری کرده اونجوری کرده، حالا باید چیکار کنه؟ حضرت نمیگه باید قصد کنه، حضرت میگه یختصلو، قصد خواهد کرد یا قصد میکند، خبریه میگه، ولی در مقامی که مثلا حضرت لازم بود بگه قصد بکن یا قصد باید بکند، حضرت امری باید بگه. میگه بعد از سوال منظورش سوال اون سائل از حضرته، میگه مثل قوله، این قول قول حضرته، بعد از سوال اون سائل که از حضرت پرسید از یه چیزی که متناسب یقتضی مثل هذا الجواب، یعنی اقتضا داشت که حضرت اینجوری جواب بده و نحوه اینا. واضحه چی داره میگه دیگه؟ میگه و سر و فیزاله، یا این سر مهمه، و سر و فیزاله که ان المنات، زیر این منات خط بکشید، قشنگ گفته مرحوم مظفر، میگه آقا اصلا منات فی الجمیع واحد، اون منات چیه؟ فانه اذا ثبت البعث، شما به جای بعث میتونید بنویسید طلب، بعث و طلب با هم فرقی نداره، فانه اذا ثبت البعث من المولا به ای مظهر کان و به ای لفظ کان، خیلی مهمه اینا، به ای مظهر کان و به ای لفظ کان، یعنی با هر چیزی، حالا یکی از اون چیزا ماده امره، یکی صیغه امره، یکی همون کتبه و فرضا و فلانه، یکی جمله خبری است، به هر چی که باشه فلا بد ان یتبعه حکم العقل به لزوم انبعاث ما لم یعزن مولا به ترکه، یعنی میگه همون حرفی که ما تو سیغه زدیم، همون حرفی که زدیم گفتیم در مقام عبودیت و مولویت و اینا، عقل حکم میگه بل ربما یقال ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد. این حالا خیلی مهم نیست اینجاشا، این بل از این بل رو ما، این حرف مثلا صاحب کفایه است، بعضیا موافقت کردن باهاش مثل امام و اینا، بعضیا مخالفت کردن مثل آیه خویی، این تیکه خیلی مهم نیست که بگیم مثلا حالا چه بسا گفته شده که دلالت جمله خبری بر وجوب آکده، نسبت به چی آکده؟ نسبت به خود مثلا صیغه امر که اصلا وضع شده برای طلب و اینا. ببینید جمله خبری وضع برای طلب نشده، یه وقتایی در مقام طلب به کار میره، اما صیغه امر مثلا اساسا وضع شده بود برای طلب. میگه چه بسا گفتن این آکده، چرا؟ لأنها فی الحقیقه اخبارون ان تحقق الفعل به ادعای ان نبوغ و الامتصال بنن مشلف مفروغ من، یعنی حضرت میگه این که میشود، یعنی داره این که به جایی که بگه باید بکنی که حالا طرف بگه خب حالا بکنم نکنم، میگه این که اصلا تحقق پیدا خواهد کرد. واضحه؟ حالا این بحثایی داره، آیا میشه به صورت ماضی هم به کار ببره؟ نمیشه، اینا بحثایی بود که توی بلاغت باید پیگیری بشه، ولی این تیکش مهم نیست، اون تیکه اتفاقا بالا مهمه، اون اثر و دو خط اثر و فیزاله منات چیه؟ اینه که آقا به هر نحوی به اصل و طلب فهمیده بشه با هر چیزی حکم عقل میاد به وجود. واضحه؟ خب حالا میتونید تو این تیکه آیه سبحانی رو هم ببینید، آیه سبحانی یه جاهایش یکم کامل‌تر بحث کرد، مهم نیست، همین روح بحث همین بود که خدمتتون عرض کردم. این یه نکته که می‌خواستم تو بحث‌های استظهاری بگم. یه نکته دیگه که تو بحث‌های استظهاری خیلی مهمه چیه؟ حواستون به من باشه. اونم اینه که در واقع ببین گفتم تو محور بحث استظهار همین فهم وجوبه، درسته؟ همین فهم وجوبه. در واقع گفتیم مثلا سه تا مبنا وجود داره اصلی، مسلک وضع، این وجوب. چرا؟ ببین در اینکه وجوب فهمیده میشود غالبا اینو میگن، یه عده‌ای هستن مثلا شاید بگن وجوب فهمیده نمیشه و اینا، ولی غالبا میگن وجوب فهمیده میشه. ما رفتیم روی این تمرکز کردیم که حالا چرا وجوب فهمیده میشه، منشأ این ظهور چیست، اصل ظهور را میدانیم. ببین خب یه نگاه کن تو مباحث استظهاری، اینم خیلی مهمه که منشأ ظهور چی، سه تا مسلک شد، مسلک وضع، مسلک مثلا اطلاق و مسلک عقل. اینجوری تقریر میکنن متأخرین که ما هم سعی کردیم همینجوری تقریر کنیم، ولی من سیر تاریخیشو به شما بگم به نکته مهمی میرسید. سیر تاریخیش هم اینه که غالبا بلکه اکثرا گفتن آقا وجوب و بالوضع ما میفهمیم. شاید شما یکم تعجب بکنید که آقا چرا اکثرا مشهور تقریبا همه گفتن ما وجوب و بالوضع میفهمیم، تا اومده رسیده به کی؟ به نظرتون اولین کسی که جدی با این مخالفت کرده کیه؟ فرض کنید تو طول تاریخ، حالا من عباراتو براتون میخونم، تو طول تاریخ تقریبا همه میگن ما وجوب و بلوز میفهمیم. حالا فعلا اینو داشته باشیم، من یه پله اینو تعمیق میکنم، این بلوز میفهمیم، اگه خوب میفهمیدیم میدیدیم آقا این حرف درسته. همه هم همینو میگفتن، گفتم یه بحث تاریخی داره، بحث تاریخی این برعکس مشتقه. تو مشتق قدما یکم مشوش بود براشون، متأخرین براشون واضح شد، تو این بحث اتفاقا برای قدما واضح‌تر بود. حالا میخونم میبینید. ببینید همه گفتن بلوز، اومد تا رسید به کی؟ بهتون بگم، تا رسید به آخوند، آخوند خراسانی. یه حرفی آخوند زد که اونم خیلی واضح نبود آخوند مخالف اون مبنای مشهوره. مشهور که چه عرض کنم، مبنای همه میگن وجوب و چه تو ماده چه تو صیغه. از گفتم قدما ماده صیغه نمی کنه، اصلا میگن حقیقت امر. بلوز میفهمیم. آخوند اومد یه حرفایی زد، آخوند مخصوص حرف خوبی زد، اصل حرفش که سعی کرد تفکیک بین معانی و دوایی بکنه از این حرفا. یه مقدار بعضی حرفای دو پهلو داشت که انگار میخواد این دلالت بلوز رو نپذیره، بپذیره. یکم از این حرفا راشت، بعدش رسید به کی به نظرتون که دیگه خیلی واضح مخالف مشهور صحبت کرد؟ رسید به میرزای نایینی. همون حرفی رو زد که معمر و مظفرم این همون مبنا رو اینجا آورده. میرزای نایینی جدی اومد گفت آقا اصلا هیچ ربطی به الفاظ و دلالات کلامی و اینا نداره کمان که دیدید، بلکه به حکم عقله. میخوام بگم یه مشهوری، بلکه به یه بنا اجماعی تو طول تاریخ هست که بلوز 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 بلوز، یهو نایینی میاد این وسط میگه نه بالعقله. نایینی که اینو میگه، خب میدونید نایینی هم مدار میشه در واقع مدرسه میرزا و مکتب نجف تو اصول در واقع به طور مشخص بعد از آخوند و نایینیه دیگه. مثلا آقای خویی هم همین حرفو زد، مرحوم مظفر هم این حرفو زد. تو مدرسه قم امام و آقای بروجردی شبیه اینو دارن، ولی همون حرف میرزا رو نمیخوان بزنن. بیشتر تمرکزشون از یه مقدار متفاوته ها، ولی بیشتر تمرکزشون رو عقلاه. مثلا شما نهایه ی آیه ورود، مثلا تو امام رو بخوام آدرس بدم که امام هم دیگه نمیگه بلبز، یعنی میخوام بگم دیگه ناینی که صد و شکست، بقیه یه مقدار یا رفتن مثل ناینی خیلی عقلی تقریر کردن، یا مثل خود امام سعی کردن خیلی سیره عقلایی و عقلایی باشه. مثلا امام مناهج جلد 1 صفحه 256، تهذیب جلد 1 صفحه 197، صفحه 204 205. جلد 1 صفحه 197 204 205. یا آقای بروجردی تو نهایه صفحه 103. التای بروجردی تقریر دیگه که بیان الاصول باشه صفحه 131 و 137 خیلی شبیه ناینی داره حرفای بروجردی رو تقریر میکنه ها، تو بیان الاصول 131 و 137. اما تو نهایه که تقریر دیگه ای از حرفای بروجردیه صفحه 103، یه مقدار حالا که آی بروجردی چی میگه محل بحث ما نیست. اجمالا میخوام بگم همه میگفتن بعد تا رسید به آخوند یه حرفایی زد که یه مقدار بحث رو لرزان کرد. میرزای نایینی خیلی واضح گفت آقا اصلا به وضع به هیچ معنا نیست. مرحوم مظفرم عین نایینی گفت، آی خویی هم مثل نایینی گفت. حتی حواستون باشه آی خویی یه مبنایی تو وضع داره که تعهدی بود. کلن آیه خویی و اینجا یه حرفای ویژه‌ای داره به خاطر اون مبنای خاصش تو وضع که تعهد بود. حالا فعلا خیلی آیه خویی کاری نداری، ولی باز بهتون بگم متأخرین سعی دارن برگردن به همون مبنای وضع. شهید صدر یه تمایلات جدی داره تو کجا؟ حالا من توی چیز تو درس خارجشون خیلی ندیدم، ولی توی دیگه توضیح دادم اینا رو، آدرس دادم از آیه عراکی اصول فقه نوین جلد 3 صفحه 211 8 تا ثمره گفته براش. خود در واقع حاشیه آقای تعلیقه آقای حائری بر حلقه 3 از حلقات صفحه 237 چند تا ثمره گفته. بله ثمره داره، خیلی ثمره مهمی هم داره. چرا؟ چون برمیگره به استظهار. اینا منشأ، اصلا وقتی اون باب استظهار ما صحبت کنیم میبینید منشأ مختلف استظهار در هر جا باشه اثر داره، یکی از اون جاها اینجاست. خب اگه خوب محوریت استظهار داشته باشید میدیدید که مناشه اون. حالا ما سعی داریم اینجا اجمالا عرض کنیم. حالا نکته چیه؟ نکته اینه قدما چرا همه میگفتن قدما که چرا کنم همه چرا میگفتن وضعیه و ناینی اومد خیلی به هم زد و بعد از اون. ببینید قدما که میگفتن وضع، نمیخواستن وضع لخت و عریان بگن آقا مثلا صیغه امر اصلا از اول موضوع لهش وجوب است، چون دعوا سر دلالت بر وجوب دیگه که حالا قول مشهور رو گویا گفتن تقریبا همه میگن وضع، مثلا ناینی میاد میگه عقل. عزیز هم بهتون بگم ما هی قول آقا ضیا رو هی میگیم اطلاق اطلاق اطلاق، این منسوب به آقا ضیا، درستم از آقا ضیا خیلی روی ما افتاده، ولی جالبه یه عبارت، یه تک عبارتی از آقا ضیا پیدا کردم جالبه که خود آقا ضیا تو نهایت الافکار صفحه 180 میخوام بگم نگاه کنید اون اجماع بر این که این بلوزه چقدر محکمه که مثل آقا ضیا که میخواد حرف متفاوت بزنه مثلا بگه بل اطلاقه، خود ایشون صفحه 180 میگه لاکه ازالک کله بود معذاله کلهی، میگه با این همه حرفا رو من زدم، خدا قاضی ها میگه که گفتم آقا مسلک من اطلاق بود، اصلا به عنوان یه مسلک ما شمردیمش که مثلا مسلک وضع داریم مسلک عقل داریم اطلاق، خدا قاضی ها میگه رب ما یمیل و نفس، عبارتش هم جالبه، چه بسا تمایل پیدا میکنه نفس الی کونه حقیقتا فی خصوص الوجود، حقیقتا یعنی وضع شده، یعنی میگه آدم تمایل پیدا میکنه به همون حرفی که در واقع قدما و اصلا مشهور زدن، نظرن الا ما هو المتبادر منها، اون چیزی که از این تبادر میشه. میخوام بگم خود آغازیاش که به عنوان یه مسلک مطرحه، خودش آخر یا اونی که همه گفتن آدم تمایل آخرش به اون داره. البته این حرف رو ناینی و نمیدونم آی خویی و مظفر و مثلا اینا نزدن ها، امام هم دیدید امام تو ماده گفت وضع شده برای وجود، یادتونه امام حضرت امام تو ماده گفت برای وجود وضع شده، ولی تو هیئت نمیگه برای وجود وضع شده. من حالا عرضم اینه اگه بستر تاریخی رو ببینید، ببینید آقا این نظر وجوب یه نظر خیلی سرراست، این نظر وضع مسلک وضع مسلک سرراستیه، فقط متأخرین مسلک وضع رو بد فهمیدن. چرا؟ احساس کردن آقا، یعنی تا حدی هم حق دارن، احساس کردن اینا میخوان بگن، یعنی مشهور که میگن وضع، میخوان خیلی لخت و عریان بگن آقا صیغه افعل اصلا وضع شده برای وجوب، اصلا موضوعش وجوبه. بابا اینو نمیخوان بگن. اگر میخوان بفهمید که مشهور چرا میگن وضع و ما خودمون چرا تمایل به وضع داریم، باید عبارت از ذریعه به عنوان اولین کتاب اصولی رو ببینید. این چاپی که من دارم چاپ آقای سبحانی، مؤسسه سبحانیه، صفحه 66 یه عبارت فوق العاده مهم داره، ذیل فصل خامس از بحث امر، حل الامر یقتضی الوجوب ابد ایجاب، فصل خامس یه صفحه برید جلو یه همچین عبارتی داره، دقت بکنید این عبارت کلید فهم همین بحث وضعه. میخوام بگم این عبارت رو که ببینید، میبینید نباید خیلی بگیم اصرار کنیم بگیم آقا وضع شده، وضع شده به همین معنی که تا میگن وضع شده تو فکر می‌کنی آقا صیغه افعل برای وجوب، اصلا موضوع لهش وجوبه، نه اینجوری نیست که موضوع لهش طلب وجوبی وجوب به عنوان قیدش باشه. نگاه کنید این عبارت سید مرتضی خیلی مهمه، اصلا تاریخ ساز این عبارت سید مرتضی، متاسفانه هر چی رفتیم جلوتر این عبارت بیشتر به دست فراموشی سپرده شده. و نحنو و ان ذهبنا الی، ببین خود سید مرتضی ببین میگه مبنای من چیه، میگه و ما و اگر و نحنو و ان ذهبنا الی ان هذه اللفظه مشترکه فی اللغه بین الند و الایجاب، من سید مرتضی اگرچه که قائل شدم به این که هذه اللفظه یعنی بحث امر مشترک است فی اللغه، زیر فی اللغه خط بکشید، مشترکه فی اللغه بین الند و الایجاب، من با این تیکش کاری ندارم، ببین مبنای سید مرتضی اینه که در لغت وضع شده برای مشترک بین وجوب و ند، اینجاش مهم نیست، میگه و ما اگرچه این حرف رو زدیم ولیکن فنحنو نذهب الا، خیلی مهمه ها، فنحنو نذهب الا ان العرف الشرعی، زیر عرف شرعی چند تا قد بکشید، این خیلی کلیدیه، ما به این قائل میشیم که در عرف شرعی الا ان العرف الشرعی المتفق المستمر، عرف شرعی که همه اتفاق دارن روش، یعنی داره ادعای اجماع میکنه، المستمر یعنی استقرار داره از زمان معصوم تا الان، قد اوجب واجب میکند بر ما ان یهمل که هم شود مطلق و هذه اللفظه، یعنی وقتی امر بدون قرینه مطلق به کار بره، بدون قرینه به کار بره، اذا وردت ان الله تعالی و ان الرسول علی الوجوب دون النهی، خیلی این قشنگه، ببینید سید مرتضی داره میگه اگرچه وضع شده، من گفتم وضع شده در لغت برای مشترک بین ند و ایجاب، حالا این حرفش درست نیست، این حرف درستی نیست، اینجاش خیلی مهمه، ولی میگن که آقا در عرف شرعی که همه روش اتفاق دارن و مستمرم هست بر ما واجب میکنه که حمل بشه، دقت کنید حمل بشه چی؟ امرهای در کلام خدا و رسول و ائمه بر وجود. ببین سید مرتضی چی میخواد بگه، بعضی اومدن گفتن آقا سید مرتضی میخواد بگه آقا ما یه وجوبه. الان خود همین حرف سید مرتضی رو بگیم، سید مرتضی چی میخواد بگه؟ خیلی واضحه، سید مرتضی میخواد بگه جدا از این که موضوع اون لحه، دقت بکنید موضوع اون لحه امر چیست، که حالا ایشون یه مشترک بین ندب و ایجاب که حرف درستی نیست، همون حرف درست همین حرفی که متأخرین تو موضوع اون لحه خیلی درست گفتن، همون بحثای معانی حرفیه نسبت طلبیه خیلی حرف قشنگی متأخرین زدن، این جزء افتخارات متأخرینه، ولی اینجا رو دقت نکردن که آقا درسته که موضوع اون لحش این است، اما در فضای عام قانونی که به قول سید مرتضی در فضای عام شریعت امرهایی که در زبان رسول خدا و قرآن آمده، در زبان کلن شارع آمده، اینا همه ببین میگه چی؟ در عرف شرع باید حمله بر وجوب بشه. نه خب حالا صاحب مضافه کجا بیان که؟ نه دقت بکنید، همین میخوام بگم، همین میخوام عرض کنم. ببینید مرو مظفر داره چی میگه؟ داره میگه آقا این به حکم عقل در فضای مولویت و عبودیت. سید مرتضی چی داره میگه؟ نمیگه به حکم عقل، میگه اصلا خود استظهار از خود لفظ، خود دلالت لفظ در فضای مولویت و عبودیت یه قرینه عام میداریم به طور خاص در فضای شریعت ما. حالا شروع میکنه ادله شو گفتن، چرا چرا چراش خیلی جالبه، نمیخواد بگه به حکم عقل، میخواد بگه اصلا این اقتضای خود زبانه. حالا دقت بکنید بعدی اومدن اتفاقا همینو توضیح بدن که اقتضای خود زبانه یعنی چی. آروم آروم این تبدیل به این شد که آقا اصلا دقت بکنید حرف سید مرتضی خیلی عمیق و دقیقه، ولی خواستن جواب بدن که یعنی چی، گفتن آقا اصلا یعنی وضع شده برای وجود. میخوام بگم مسلک وضع یه پایه مهمش اینجاست که همه مسلک وضعی شدن اصلا تقریر خوبی نیست. آقا این سید مرتضی نمیگه وضع شده برای وجود، درسته؟ در واقع میخواد بگه اقتضاء خود این لفظ در فضای شریعت. حالا من برمیارم تقریر خودم رو عرض میکنم به عنوان شاهدی که بخوام بگم این بحث رواج پیدا کرده. شما نهایه علامه هلی رو ببینید، نهایت الوصول علامه هلی. من حالا این چاپ آل البیتش رو دارم که نمیم تو سیدیا فکر کنم نباشه، ولی حالا به همین چاپ آدرس بدم. خود ذیل چه بحثیه؟ ذیل فصل ثالث فی مقتضیات صیغه الاول فی ان الامر هل یقتضی الوجوب ام لا، دو سه صفحه که برید جلو علامه هلی میگه والوجه اندی، به نظر من علامه هلی صفحه 60 داره کتاب من جلد 2 صفحه 60 میگه، علامه هلی میگه والوجه اندی انها من حیث لغه موضوعتون لطلب مطلقا و من حیث شر للوجوب. این عبارت علامه هلی رو دقت کنید، خود علامه هلی چی گفت اینجا؟ گفت وجه نزد من اینه که من حیث لغت، یعنی در فضای لغت وضع شده برای طلب، و من حیث شر برای وجوب. علامه هلی عملا داره حرف سید مرتضی رو چجوری تقریر میکنه؟ داره میگه ما یه حقیقت لغویه داریم، یه حقیقت شرعیه. یادتون حقیقت لغویه شرعی چی بود؟ یعنی امر در فضای لغت برای چیزی وضع شده، در فضای شرع اصلا برای چیز دیگه وضع شده. وضع شده به معنی همون حقیقت شرعیه ها. چرا من دارم میگم این تقریر حرف سید مرتضی است؟ خودشون والوجه اندی رو میگه، کلی توضیح چند صفحه میده، برید تا تقریبا یکی دو صفحه آخر، یعنی در واقع آخرین بحث همین فرق، همین بحث اولش چی بود؟ همین تیترشو گفتم، بحث اول فی انقم هل یقتضی الوجوب ام لا، یه دو صفحه که برید جلو میگه والوجه اندی من حیث لغت وضع شده برای این، من حیث شرع وضع شده برای وجوب. بعد یه در صفحه بزنید جلو برید دو سه خط آخر همین بحث، یعنی قبل از بحث ثانی، بحث ثانیش فی الامر الوارد عقیب الحجره، قبل از اینکه به این برسه ببینید چی میگه. میگه فعلا ان سید المرتضی نقل الاجماع، خیلی مهمه اینا که دارم میگم به این راحتی به دست نمیاد، وعلم ان سید المرتضی نقل، میگه سید مرتضی نقل کرده اجماع، نقل الاجماع من الامامیه. کجا سید مرتضی اجماع نقل کرد؟ شما عبارت سید مرتضی رو دیدید همونجا که گفت المتفق، ایشون از اون داره میگه نقل اجماع از امامیه کرد، الا ان الامر فی العرف الشرعی للوجوب. این عرف شرعی همون عبارتی که سید مرتضی داشت للوجوب. میگه اینجاش مهمه، و هو الذی اختاره و هو الذی اخترناه نحن، میگه همین همون چیزیه که ما هم اختیار کردیم. یعنی علامه علی حرف خودش رو توضیح حرف مبدای سید مرتضی میدونه، میگه و انما تولنا الکلام، واقعا هم تولنا، یعنی این بحثی که آیا دلالت بر وجود داره یا نه تو نهایه که به چاپ منه از صفحه 57 شروع شده تا 91، یعنی همین چیزی که ما اینجا تو یه صفحه و نیم سر تاش هم آوردیم 57 تا 91 خیلی ها، یعنی 30 صفحه مفصل به این پرداخته. میگه چرا ما تولنا الکلام فی حال حاضر مساله لکونها من المهمات، اولش هم که وارد شد میگه اولش، یعنی همون این آخر فصل بحث بود، این اولش هم میگه حاضر این مسئلتون شریفه یبتنی علیها اکثر احکام الشریعه، بعد دیگه وقت طالت تجاجر بین القوم فیها واختلفوا اختلافا عظیما شروع میکنه 60 صفحه بحث، 30 صفحه بحث میکنه. میخوام بگم حواستون باشه علامه حلی نظر سید مرتضی رو چجوری تقریر میکنه، میگه سید مرتضی اینش خیلی مهمه، اولا اجماع امامیه رو بر این نقل کرده، چون میدونید اجماعی که سید مرتضی نقل کنه خیلی مهمه، همونجوری که بابا المتفق علامه حلی هم ازش اجماع میفهمه، این اولا. ثانیا علامه حلی حرف سید مرتضی رو چجوری تقریر میکنه، میگه آقا حرف سید مرتضی اینه که ما در امر یه حقیقت لغویه داریم یه حقیقت شرعیه، حقیقت لغوی هر چی میخواد باشه، مثلا سید مرتضی میگه مشترک بین وجوب و ندب، مثلا علامه حلی میگه برای طلب، متأخرین میگن چیه، همون به واسه دقیق معنای حرفی خیلی حرف دقیقی میزنن، حرفشون تو موضوع له خیلی دقیقه که آقا برای نسبت طلبی است یا نسبت ارسالیه، گفتم اصطلاحات مختلفه، مثلا میگه نسبت ایغاییه خود در واقع ناینی، یکی میگه نسبت ارسالی، همه میخوان اون حال. ولی نکته اینه علامه حلی میگه سید مرتضی میگه آقا هر چی میخوای تو حقیقت لغویه بگی بگو، موضوع لش هر چی هست دقت بکن بگو، ولی در شرع به قول سید مرتضی در عرف شرعی برای وجوب در وجوب ظهور داره، این در وجوب ظهور داره رو علامه حلی میگه چی؟ همون که عرض کردم صفحه 60، علامه حلی میگه من حیث شرع وضع شده برای وجوب، لفظ وضع رو اولین بار علامه حلی انقدر واضح میاره، سید مرتضی اینو نمیخواد بگه به نظرم، ولی علامه حلی میگه ولوج اندی همون اولای بحث، انما من حیث اللغه موضوعتون للطلب و من حیث الشرع للوجوب، یعنی موضوعتون للوجوب، یعنی میخواد بگه آقا اصلا علامه حلی داره میگه که سید مرتضی و من قائلی به این که یک وضع شرعی داره و اصلا اونی که برای ما مهمه حقیقت شرعیش، این برمیگره به اینکه قدما خیلی از الفاظ و براش حقیقت شرعی قائل بودن و خیلی از متأخرین حرف قدما رو نقل میکنن، حواسشون به اون عبارت سید مرتضی نیست، حرف سید مرتضی رو میشه دقیق تر معنی کرد، ولی به هر حال علامه اینجوری تقریر کرد، این دیگه به عهده اونا گذاشته شد که چی؟ آقا اینا مسلک وضعه، حالا نه ما امروز چی میگیم، خیلی اینا که میگم مهمه، ما امروز میگیم اینا مسلک وضعه، هیچ توضیحی هم نمیدیم، فکر کنیم اینا چی گفتن، فکر کنیم خیلی لخت و دوریان گفتن آقا اصلا موضوع لهه، اصلا موضوع لهه امر چیست؟ وجوب است یا قیدش وجوب است، اصلا اینا نمیخوان بگن، اما شما این عبارات دیدید، اینا میخوان آقا اگرم بخوان بگن وضع شده که این تقریر علامه حدیه، میگن وضع لغوی داریم که اون هیچی، وضع شرعیش برای اینه، یعنی اصلا علامه حدیه نمیگه، میگه خود شارع اصلا وقتی امر به کار میبره ما باید ازش تو فضای شرع چی بفهمیم؟ وجوب بفهمیم، چون وضع شرعی شده. سید مرتضی نمیگه وضع شرعی، لفظ وضع نداشت، گفتش که در عرف شرع اینجوری باید بفهمیم. پس ما میگم این مسلک وضع و بد فهمیدن به خاطر همین متأخرین ردش کردن، اگر درست میفهمیدن اتفاقا خیلی تاییدش میکردن، اتفاقا حالا مثلا ناینی که خودش میاد مخالفت میکنه میگه به حکم عقل، ناینی یه مقدار داره به چه عبارتی به کار ببرم، داره خوب بحث نمیکنه، چرا؟ به یه معنا داره از اون ور بوم میفته، در واقع ناینی میخواد بگه آقا شما میگید وضع شده، کجا وضع شده؟ ببین چون وضع رو خیلی اینوری معنی کردن، یعنی خیلی مثلا افراطی معنی کردن که آقا اصلا لفظ امر وضع شده برای وجود، خودشون از این ور افتادن، گفتن اصلا هیچ ربطی به لفظ نداره، فقط عقل محض. خب این حرف درست نیست، اصلا حرف ناینی عمر مظفر واقعا درست نیست، کجا حکم عقل با اون تصریحات ها که گفت اصلا هیچ کاری با فرض شما میخواین ببینید همین عبارات ایشون رو آدرس دادم دیگه، اجود صفحه چند بود؟ ببخشید اجود صفحه 96 بود اگه اشتباه نکنم، توی چیزم داره، توی همین فوائدم داره، حالا من آدرسشو کجا نوشتم، فوائدم همینو داره، کنم صفحه حدود 136 محاضرات هم شبیه همینو میگه جلد 2 صفحه 14. اینا دیگه از این برو افتادن که آقا دیدی مرحوم مظفر هم گفت هیچ رفتیم، گفت چی؟ گفت صفحه 81 گفت فیکون و ظهور هازا لیس من نحو ظهورات لفظیه ولا دلالت و هازه ای علال وجوب من نوع دلالات کلامیه. دیگه از اون برو افتادن چون حرف مشهور رو بعد فهمیدن، خودشون از این برو افتادن. البته بیان مثل امامو من باز بهتر میدونم که میبره رو سیره اوغلا یه توضیحات اجمالا اینجوری میده. آیه سبحانی هم دیدید توی المجدد هم یادتون یا نه سعی کرد بین این حرفا جمع کنه یه چیز خوبی در نمیاد راستش. آیه سبحانی تو المجدد اینجا یکی از جاهایی خیلی مشکل دارش بود، صفحه همون ذیل بحث دلالت هیئت هم بر وجود صفحه 42 ایشون اولش یه حالت عقلی معنی کرد، گفت لأن العقل یحکم، دو خط رفت جلو گفت و سیره اوغلا اینجوری است، بعد رفت پایین گفت مدلول التزامی اینجوری است، یه بار گفت عقل یه بار گفت اوغلا یه بار گفت مدلول التزامی. البته مدلول التزامیشو گفت لها به حکم العقل، تو اونجا کلی توضیحات دادی. خب یه وای صبحانی هم یه جوری سعی کرده یه جمع خیلی دیگه جمع چیزی نیست، خیلی دیار احمر به معنی درست نیست، بیان باز امام اینا بهتره، ولی اون بیان خیلی صریح و روانی که هست که به نظرم همون حرف سید مرتضی است. شما بخونید عبارتش، آخه سید مرتضی ادامهش هم خیلی چیزای مهمی داره، همون جایی که گفت در همون صفحه 66 درسته سید مرتضی که میگه برای وجوب وضع شده نه برای ند، عبارت سید مرتضی این بود که نحنو نذهب الا ان العرف الشرعی قد اوجب ان یحمل. ببین نمیگه به خلاف علامه هلی، علامه هلی میگه وضع شرعی شده، حقیقت شرعی اینه، نه سید مرتضی میگه اوجب ان یحمل، یعنی نمیگه هم وضع شرعی شده بلکه ما اینجوری باید استظهار کنیم. چرا؟ چون مثلا توضیحاتی میده، بعد میگه تو حقیقت توی عرف شرعی باید بر وجوب حرف کنید دون ند و علل فور دون تراخی و علل اجزا، یعنی بحث اجزا رو میشون با این حل میکنه. اینا رو که بذارید کنار هم، اینی که عرض میکنم به نظرم قشنگ منظور سید مرتضی همینه. چی؟ در واقع نه وضع که ببین وضعی که ما امروز به اینا نسبت میدیم که قطعا منظورشون نیست، یا اصلا تو لغت وضع شده، این که خیلی غلطه. حتی اون وضع که وضع شرعی هم باشه که علامه هلی هم گفته منظور نیست، از این ور بوم هم مثل در واقع مرحوم ناینی و مظفر و آی خوی اینا که افتادن فقط عقلی کردن هیچ ربطی به لفظ دارن نیست، این وسط یه تقریر خیلی روان داره که آقا در فضای قانونی، خود فضای قانونی به معنای عام و به طور خاص فضای شرع ما که یه نوع خاصی از فضای قانونیه، تو این فضا، این خود این فضا، خود این مقام، خود همین اختزای خطاب یه متکلم و یه سامع عادی نیست، اینجا یه متکلم ویژه، متکلمی که میخواد قانون بگه و سامعی که میخواد قانون رو بفهمه، تو این فضای قانونی و لفظ امر که به کار میره، دقت بکنید لفظ امر که به کار میره مستقل از این که تو لغت چه موضوع لحی داره ها، اصلا این استظهار وجوب ازش میشه. چرا؟ به خاطر همین قرینه مقام قانونی بودن، یعنی مقام قانونی بودن مصححه. نگید مثل امام، نگید امام هم سعی داره شبیه همین چیزایی بگه، فقط امام هی لفظ سیره اوغلا میگه. آقا سیره اوغلا نه هر جا، سیره اوغلا در فضاهای دیگه یه جور دیگه میگن، ولی سیره اوغلا در فضای قانونی بله اینه. پس نه وضع به اون معنا، نه در واقع عقل، یعنی این دوتا دقیقا دو سوی افراط و تفریط هم به نظر ما. باید بیایم همین توضیحی که عرض کردم، این اجمالا دیگه در حد یه جلسه که میخواستیم مرتبط با بحثای استظهاری عرض کنیم کافی باشه. البته مباحث دیگه ای اینجا داره که ما تو جلسه بعد باز بهش میپردازیم، ولی اونی که مرتبط با استظهار بود که ذیل اون سلسله جلسات استظهار باشه، ما این جلسه رو براش در نظر گرفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.